أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب عليم. آیه 104 از سوره بقره، آیه شریف، اولین باری است در قرآن کریم، یعنی رو ترتیب آیات که آمدیم جلو، اولین باری است که ابتدا میشه از آیه به یا ایها الذین آمنوا. یعنی تا اینجای سوره بقره که بیش از 100 آیه برای شما خوندیم، تا حالا خطاب به یا ایها الذین آمنوا نداشت. این خطاب اول یا ایها الذین آمنوا است، و این خطاب خطاب تشریفی است تنها در میان کتاب‌های آسمانی تعبیر به یا ایها الذین آمنوا در قرآن کریم است، و خطاب به امت محمدی است. و این دال بر تشریف این امته، یعنی ذات حق امت پیامبر رو گرامی داشته است، و چون گرامی داشته است تعبیر می کند ای مؤمنین. ببینید مثلا تورات دارد که ای بنی اسرائیل، تعبیر به یا ایها الذین آمنوا فقط مختص به قرآن کریم است، خطاب به امت پیامبر. خب میگه ای کسانی که ایمان آوردید، لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. میگه نگوید راعنا، راعنا را بر زبانتون خطاب به پیغمبر جاری نکنید. لا تقولوا راعنا، راعنا نگید. راعنا از مراعات، در لغت مراعات. وقتی شما به یک کسی میگید مراعات من رو بکن، این میشه ترجمه راعنا، یعنی آقا به من توجه کن، یعنی من رو ملاحظه کن، یعنی از من مراقبت کن، یعنی با مهربانی با من رفتار کن. مردم خطاب می کردند به پیغمبر راعنا، یا رسول الله مراعات حال ما رو بکنی، با مهربانی با تفقد با ما رفتار کنی. یه برنامه‌ای که انشالله ما زیر دست و پا له نشیم، محفوظ بمانیم. این رو مردم خطاب به پیغمبر میگفت. یهودیا این کلمه را به زبان عبری، ببینید این کلمه عربی است، راعنا از مراعات، را در زبان عبری میشد به معنای شریر، خبیث. اونا می آمدن به پیغمبر می گفتن رائنا، مقصودشون چی بود؟ مقصودشون از را نه به معنای مراعات ما رو بکن، مقصودشون این بود که تو شریر ما هستی، خبیث ما هستی. یعنی نعوذ بالله پیغمبر خدا رو با این کلمه چه می دادن؟ سب می کردن، دشنام می دادند. توجه کردید؟ چون مسلمان ها می گفتن، اینا می آمدن همون رو چه می کردن؟ تکرار می کردن، ولی می خندیدن و می گفتن که ما تا حالا به تعبیر خودشون محمد صلی الله علیه و سلم، تا حالا سبش می کردیم مخفیانه، یعنی تا حالا دشنامش می دادیم یواشکی، حالا دیگه نمیخواد یواشکی دشنام بدیم، حالا صاف تو چشاش نگاه میکنی و میگوییم که رائنا، یعنی تو بدترین ما هستی، تو خبیثترین ما هستی. این دشنام به پیامبر بود. پس ببینید به لغت عربی معنای بدی نداره، به زبان عربی یعنی یا رسول الله مراعات حال ما رو بکن، به ما مهربانی کن، با دوستی با مودت به ما با ما رفتار کن. این معنای عربی شد، معنای بدی نیست. اما این یهودیای بعد که از رحمت الهی به دور باشند، اینا می آمدن نصفش رو عبری حساب می کردن به زبان خودشون، نصفش رو چی؟ عربی. می گفتن رائنا و این رو دشنام به پیامبر حساب می کردن و می گفتن ما صاف دیگه الان علنی دشنامش می دیم، ولی اینا چی؟ متوجه نمی شن، مسلمان ها نمی فهمن، خودشم نمی فهمن، ولی ما دشنامش می دهیم. تعبیرهای اینجوری تو زبانهای مختلف هست، اختصاص به عربی و عبری ندارد. یه وقت یه تعبیری توی زبانی تعبیر خوبیست، همون تعبیر اگر به زبان دیگری برد معنای بدی میده. مثلا فرض کنید ممکن است شما کلمه خانم را استعمال کنید در یه عرفی، خانم یعنی زن محترم، یعنی بانوی گرامی. یه کسی هم در یه عرفی هم ممکنه خانم استعمال بشه برای زن چی؟ بدکاره. ها میگن فلانی فلان زنه خانومه، یعنی زن بدکاره است. اون وقت وقتی شما به یه کسی، به یه بانوی میگن فلان خانم، و الان کدوم خانم رو قصد داری؟ آیا قصد داری یعنی این بانوی گرامی است، یا قصد دارید زنیست بدکاره؟ توجه میکنید؟ پس تو همه زبانها تعبیرهای به این نحو که یک کلمه باشد ولی دو معنا بدهد هست. این خیلی چیز مهمی نیست. الان رائنا تو لغت عرب یعنی مراعات حال ما رو بکن، به ما مهربانی کن، تفقد از ما کن. همینی که شما مثلا میگین آقا التماس دعا، آقا ما رو ملاحظه کنید، یه نگاهی هم به ما بکنید، اینا حرفای بدی که نیست، حرفای خوبی است. اما یهودی ها که دشمن بودن از این کلمه چه میکردن؟ سوء استفاده میکردن. اونا میامدن این کلمه رو به پیغمبر میگفتن و قصدشون دشنام پیغمبر بود که به رسول خدا جسارت بکنن. لذا قرآن این در رو میبندن، میگه یا ایها الذین آمنوا، مؤمنین، شما که آدمای خوبی هستید، شما که پاکید، مؤمن هستید، لا تقولوا راعنا، از این به بعد به پیغمبر خدا دیگه نگون راعنا، ما رو مراعات کن، نگون. چرا؟ چون این یهودیا از این کلمه چه میکنه؟ سوء استفاده میکنه. بنابراین این کلمه دیگه چی؟ تعطیل. دیگه کسی خطاب به رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، بله ریا نشد، اما معلومه احیاء دیشب، بله بفرمایید که خیلی خسته دون کرده که دیگه، بله همه انگار تو چرته. چون یهودی ها از این کلمه سوء استفاده میکنن، مؤمنین دیگه این کلمه رو استعمال نکنید، دیگه به پیغمبر نگویید، به جاش چی بگید؟ و قولو انظرنا، بگویید یا رسول الله به ما نگاه کن، به ما نگاه کن، یعنی ما رو ملاحظه کن، یعنی ما رو حفظ کن، یعنی مراقب ما باش، از ما مراقبت کن. توجه فرمودید؟ پس بنابراین جا به جا میکنه، دیگه راعنا نگویید، یهودی ها سوء استفاده میکنه که دیگه یهودی ها نتونن سوء استفاده کنن و دشنام بدن. به جاش بگویید انظرنا، یا رسول الله ما رو نگاه کن، ملاحظه کن، یه توجهی به ما بکن، یه نگاهی به ما بکن، یا رسول الله انظرنا را استعمال. خیلی خوب، تا اینجا ادب برخورد با پیغمبر رو دارد متذکر میشه و اعلام میکند که کلمه‌ای که یهودیا ازش تو استفاده میکنند استعمال نکنید. بعد میفرماید واسمعوا، خب واسمعوا سمع یعنی شنیدن و گوش بدید، فعل امر گوش بدید، یعنی اینی که خدا بهتون گفته است تو قبول کنی، اطاعت کنی. وقتی خدا میگه راعنا دیگه نگید چش، به جاش بگویید انظرنا، چش گوش بدید، بیدار باشید، متنبه باشید، آنچه که خدا به شما میگوید را قبول کنید و اوامر الهی را امتثال کنید، اطاعت کنید. خب واسمعوا، بعد میفرماد یهودیا قصهشون چه میشه؟ تا اینجا یا ایها الذین آمنوا، از اینجا به بعد قصه یهودیا میفرماید وللکافرین عذاب علیم، اونایی که کافر شدن بدانن که مختص به کافران عذابی بس دردناک مهیاست. وقت للکافرین خبر مقدم، به مصطلح عام اهل علم خبر وقتی مقدم بشه افاده حصر میکنه، یعنی عذاب علیم فقط اختصاص دارد به کافرین، کافرین هم الف و لام دارد یعنی جنس کافر، هر کسی کافر شد چه یهود چه غیر یهود، هر کس خدای احد واحد فرد صمد را به خدایی قبول نکند و پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و پیامبر خدا را هم به پیامبری قبول نکند میشه کی؟ میشه کافر. وقتی شد کافر للکافرین عذاب علیم، عذابی بس دردناک مهیاست برای کافران. یه دو تا روایت براتون بخونم ذیل آیه از روایات اهل سنت. خب چرا؟ چون روایات اونا بله به استدلال که من میخوام بکنم نزدیک تره. یه کتاب داریم به نام شواهد و تنزیل، مال حافظ سنی بزرگیست به نام حافظ حسکانی. حسکان الان تو سوریاست، هنوزم هست، یک شهر بزرگیست حسکان در سوریه. این حافظ اهل سنت مال این حسکانه، بهش میگن حافظ حسکانی، کتابش شواهد التنزیل. مال چه قرنیست؟ قرن پنجم، هزار سال پیش، مال قرن پنجم. سنی هم هست، شیعه هم نیست. ببینید روایاتی که نقل میکنه چیست. ذیل قوله تعالی یا ایها الذین آمنو، اینجور میگه، میگد که ان حذیفه ان اناسا تذاکروا فقالوا، حذیفه ابن یمان میگه بسیار مردمان زیادی از اصحاب پیغمبر رو من دیدم که با هم میگفتند ما نزلت آیه فی القرآن فیها یا ایها الذین آمنوا الا فی اصحاب محمد صلی الله علیه و آله. یا ایها الذین آمنوا های قرآن میگه مال اصحاب پیغمبره. فقال حذیفه، حذیفه جواب داد، اونا گفتن یا ایها الذین آمنوا مال اصحاب پیغمبره، حذیفه که از بزرگان اصحاب پیغمبره میگه نه، ما نزلت فی القرآن یا ایها الذین آمنوا، هیچ یا ایها الذین آمنوا در قرآن نداریم، الا کان لعلی لبها و لبابها، مگر اینکه خطاب اون و مراد اصلی از این یا ایها الذین آمنوا کیه؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. خب ببینید یا ایها الذین آمنوا، خب مگه امیر المؤمنین امیر مؤمنین نیست؟ خب یا ایها الذین آمنوا هم یعنی کسانی که ایمان آوردید. خب رأس کسانی که ایمان آورده اند کیه؟ امیر المؤمنین. امیر المؤمنین قله است تو رأسه. لذا حذیفه میگه الا کان لعلی لبها و لبابها. علی ابن ابی طالب مغز و هسته یا ایها الذین آمنوا علی. ابن عباس، اینا همه مال شواهد و تنزیل حاکم حسکانی است. این حدیثی که خوندم این چاپ اول صفحه 48 حدیث 67، صفحه 49 حدیث 70 رو برای شما میخونم. با سند خودش تا ابن عباس نقل میکند که ابن عباس میگد ما انزل الله فی القرآن آیت یا ایها الذین آمنوا الا، میگه تو قرآن هیچ یا ایها الذین آمنوا نداری الا کان علی امیرها و شریفها، مگر اینکه علی ابن ابی طالب امیر اونهاست و بزرگترین اونها و شاخصترین شخصیت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. بعد میگه ولقد عاتب الله اصحاب محمد صلی الله علیه و آله، خدا اصحاب پیغمبر را مورد سرزنش قرار داده است. خیلی جاهای قرآن داریم خدا اصحاب پیغمبر را سرزنش می کند. ولم یذکر علیا الا بخیر، اما یک جای قرآن سرزنش علی ابن ابی طالب نیست، همه جای قرآن مدح علی است. عتاب و خطاب و سرزنش امیرالمؤمنین ابن عباس دارد دیگه، حبر امت است، بزرگترین دانشمند امت است. میگه قرآن اصحاب پیغمبر را عتاب کرده، ملامت کرده، سرزنش کرده در آیاتی، اما نسبت به علی فقط و فقط علی رو به خیر و خوبی و بزرگی یاد کرده است. یه صلوات بخونید. باز شبیه همین روایت بعدیش هم همین است. بله، روایات بعدی هم به همین کیفیت. حالا یکی دیگه برای شما بخوانم. باز میگد که بله اینا همه کلمات 4 تا 5 تا روایت همش به همین هست. حالا یکی دیگه اکرمه حدیث 76ش، قبلیاش هم تا اینجا همه همین لفظ است. حدیث 76 اکرمه از ابن عباس نقل میکند هیچ جای قرآن یا ایها الذین آمنوا نیست الا و علیون امیرها و شریفها، مگر علی در رأس اونهاست، قله اونهاست، بزرگترین اونهاست، شریفترین اونهاست. و لقد عاتب الله المؤمنین فی القرآن فی غیر آیتن، خدا مؤمنین را در قرآن بعضی وقتا مورد عتاب قرار میدهد در بیش از یک آیه از قرآن، اما اون جایی که خدا مؤمنین را مورد عتاب قرار میدهد ما فیهم علیون، علی دیگه توشون نیست. چرا؟ چون امیرالمؤمنین اشتباه و خطا نداره. اون جاهایی که عنایت ویژه خدا میخواد به مؤمنین بکند علی رأسشونه، اون جاهایی که خدا عتاب میخواد بکند میخواد بگه چرا همچی کردین، این کارتون درست نیست، خب علی نکرده، چون علی نادرست انجام نمیده. علی خطا و اشتباه و گناه ندارد، امیرالمومنین از اونها چیز خارج است. یه صلوات دیگه بفرست. خب پس اینا رو که برای شما خوندم بیش از 10-12 روایت است که در این کتاب شواهد التنزیل حاکم حسکانی سنی قرن پنجم روایت می کند. من چند تاشو برای شما خوندم، بقیه شو دیگه وامی گذارم. بله، یه روایت از شیعان براتون بخونم، طوری نیست. و اما روایت شیعیش، فرات کوفی. فرات کوفی هم یه مفسره. بله، اونم میرد مال قرن پنجمه. فرات کوفی هم همین رو میگد، میگد که اسبق ابن نباته نقل میکند، شنیدم از اصحاب پیغمبر که اصحاب پیغمبر میگفتند ما انزل الله فی القرآن الكریم یا ایها الذین آمنوا. تو قرآن هیچ یا ایها الذین آمنوا نداریم الا کان علی ابن ابی طالب رأسها، مگر علی رأس و بزرگ اونهاست. باز تو تفسیر فرات کوفی، اینا همه ذیل همین آیه است، تفسیر فرات صفحه 50 حدیث 89، باز نقل میکند فرات کوفی از ابن عباس ما فی القرآن آیت یا ایها الذین آمنوا الا و علی ابن ابی طالب امیرها و شریفها و مقدمها. هیچ یا ایها الذین آمنوا تو قرآن نیست مگر علی بزرگ اینا، شریفشون و جلودار همه اینها علی است. بعد میگد ولقد عاتب الله جميع اصحاب النبي و ما ذکر علی الا بخیر. این همون بود که حاکم حسکانی هم داشت، میگه خدا اصحاب پیغمبر را همشونو عتاب کرد. عتاب یعنی سرزنش. چرا این کارو کردی؟ نباید میکردی. همه را سرزنش کرده است. اما ما ذکر علیم، اما ما ذکر علیم، خدا یاد نکرده است علی را در قرآن الا بخیر، مگر بخیر و خوبی. قال قلت به ابن عباس، راوی میگه عین آتبهم، کجا خدا عتاب کرده اصحاب پیغمبر رو سرزنش کرده؟ میگه یه نمونش این ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، اون روزی که دو تا گروه حق و باطل در یکی از جنگ ها پیغمبر که با دشمن روبرو شد، جنگ احد دیگه، همشون فرار کرده، همشون فرار کردن. وقتی همشون فرار کردن خدا عتاب میکند. به راستی اونهایی که وقتی دوتا لشکر با هم روبرو شدن پشت کردند و فرار کردن. خیلی خوب میگد که ابن عباس لم یبق احد معه غیر علی ابن ابی طالب، هیچ کس با پیغمبر باقی نمون مگر کی؟ علی. پس علی مورد عتاب و سرزنش نیست، چون علی پشت نکرد به دشمن، ولی بقیه پشت کردن، پیغمبر تنها گذاشتن و فرار کردن. پس این عتاب به علی بر نمی گردد، چون علی پشت نکرد به دشمن، فرار نکرد، ولی بقیه شون فرار کردن. میگه باقی نماند با پیغمبر غیر علی ابن ابی طالب، از زمین و جبرئیل از آسمان. این دوتا فقط موندن با پیغمبر، بقیه اصحاب پیغمبر به سلامتی همشون در رفتند و رفتند. خب من امروز دیگه بسمه، چون شما دیشب احیا بودید و خسته هستید. این آیه 104 و اما السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. آقای حج حسین روزه فاطمه صغرا تو مدینه رو خوندن. در برخی از مقاتل متأخر، بله این داستانی که برای شما گفتن ذکر شده، با تفصیلم بعضی ها ذکرش کرد. حالا یه دختر از امام حسین را حج حسین خوندن. من دختر بعدی امام حسین رو بگم، منم از یه دختر دیگر حسین برات روزه بخوام. حج حسین فاطمه صغرا خوندن، من میخوام برات رقیه بخوام، همون دختر خردسال امام حسین که قبرش و بارگاهش در دمشق زیارتگاهه و همون خانم کوچکی که با این انگشتای کوچکش گره های بزرگی رو باز میکنه. قبل اینکه روزه رقیه رو برات بخونم، یه تیکه از داستان کربلا رو بگم. سرهای اصحاب امام حسین رو که جدا کردن، هر کسی یه سری رو برداشت بیاد پیش ابن زیاد، او سر را تقدیم کند به ابن زیاد ملعون در کوفه و جایزه بگیرد که امیر به قول اونا ببین ما کشتیم یکی از اصحاب حسین و اینم سرش، پس جایزه ما رو بدهیم. حبیب ابن مظاهر اسدی، پیرمرد 90 ساله ریش سفید از اصحاب پیغمبر تو کربلا حاضره، خب در مقابل امام حسین کشته شده، سرش رو جدا کردن، سر حبیب دعوا شد. اون یکی میگفت من کشتمش، یکی دیگه هم میگفت من کشتمش. خباست رو ببین، سر حبیب دعوا کردن تا بالاخره یکیشون غالب شد، سر رو برداشت، سر حبیب را آویزان کرد به این زین اسبش. چی میگن برآمدگی زین اسب را؟ نه، یه اسمی داره. این را سر را آویزان کرد به زین اسبش، از کربلا آمد کوفه. 80 کیلومتر 70 کیلومتر راه. یه وقتی من وارد کوفه شدم، سر حبیب آویزان به زین اسبم، دیدم یه نوجوان 8 ساله 10 ساله یه پسرکی است همینجا منو نگاه میکنه و دنبال من میاد. تو کوچه های کوفه هر جا من رفتم، این پسرک 8-9 ساله همین جور دنبال من دارد میاد. میرم خانه، از خانه میام بیرون، سوار اسب میشم برم قصر دارالاماره پیش ابن زیاد، این پسر نوجوان همین جور دنبال من دارد میاد. میگه صداش زدم گفتم پسر جان بیا اینجا بینم تو کار زندگی نداری؟ دنبال من را افتادی چی کار؟ برو دنبال کاری؟ میگه گفت که آخه من بی خودی که دنبال تو نمیام. گفت خب چرا داری میای؟ گفت به خاطر این که او سری که به زین اسبت آویزان کردی سر پدر من است. سر بابا ما آویزان کردی به زین اسب. بنابراین من دارم بابامو نگاه میکنم. حبیب پدر من است. من سر بابامو آویزان کردی. من مثل مغناطیس دارد من رو می کشد. ای سر به دنبال خودش. بنابراین دارم دنبال تو میام. با تو کاری ندارم. سر بابامه. حالا اینو برات گفتم. بریم نیمه شب خرابه شام یه مرتبه برای رقیه دختر ابا عبدالله سر پدر رو بیارن. شما ببین یه دختر بچه 3 ساله سر پدرش رو تو دامنش بگذارن چه حالی پیدا می کند؟ آیا شما می خواهی این دختر بچه 3 ساله وقتی سر پدر رو می بیند جان به جان آفرین تسلیم نکند؟ بعد از این که با پدر چند کلمه صحبت کرد که ابا یا ابا من ایتمنی علا سقر سنی، پدر جانم چه کسی مرا در این کودکی یتیم کرد؟ پدر جانم من قطع وریدک، کدام خبیثی این رگهای گلوی تو را. السلام علیک یا ابا عبدالله، فلاح می طلبی زن در سرای حسین، به هر زنی اسمحک نام دلربای حسین، شفای هر مرضی است خاک کربلای حسین. ای راست پر خون پدر منزل مبارک، ای راست پر خون پدر منزل مبارک، کردی دارم بسی خجلال تو شاه جازید، فرشی ندارم تا کنم مهمان نوازی، گو بابا چه عذر یاد یتیمون کردی، یاد مازم ایدر از کار پریشون کردی، خیر مقدم چه به دامدی احسان کردی، که شد آخر که از ما روی تو پنهان کردی. ای پدر بی تو به ما دست ستم بکشادن، نام خرما به دست دوم به یادت دادن، در بده نام شکر نهج روندارم، پای گلگون شده از خار مغیلوندارم، رخ نیلی شده از سیلی مدبوندارم، به سنگی که پکندم
شفای